چون من صدای شما رو ندارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم، اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. به نام خدا، محمد رضا رجبی هستم، در خدمتتون هستم برای بحث راهشناسی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما معارف پژوهان گرامی هستیم و به این مقطع رسیدید. امیدوارم که مطالبی که مطرح شده براتون مفید باشه و شهادت امام جواد علیه السلام رو هم به همه شما و همه شیعیان تسلیت عرض میکنم. نمیدونم در کدوم شهر از شهرهای کشور تشریف دارید، ولی خب ما در مشهد امام رضا انشالله نایب الزیاره شما هستیم و عرض ارادت و تسلیت شما سروران رو به محضر پدر بزرگوارشون آقا امام رضا اعلام میکنیم، ابلاغ میکنیم. خب اونجوری که سروران و مسئولین دوره به من فرمودن، ظاهرا کلاس در واقع این جلسه‌مون حالت رفع اشکال داره. خب من در خدمتتون هستم، قرار بوده. اگه کسی صحبت میکنه من صداشو ندارم، نمیدونم مشکل از سیستم منه یا خب معنای این جمله کتاب. آها، معارف کاربردی جلد دوم. البته این جلدای ما با جلدا فرق میکنه، حالا اشکال نداره، ولی دقیقا نمیدونم کجای کتابه، چون من 7 جلدیش رو دارم و با این چاپای 3 جلدی متفاوته که میفرماین واقعیت قرآن از عالم ولایت است. یعنی چه؟ خب ببینید، برای طبق نظر آقایون عرفا و اهل معنا، برای عالم طبقاتی و مراحلی قائل هستند. حالا خب اینا هم از گزاره های عقلی برداشت میشه، هم از بعضی از روایات ما. قرآن طبق باز باورهای دیگری که داریم، روایاتی که داریم، قرآن هم دارای حقیقتی است. یعنی قرآن صرفاً عرض میکنم، چشم آقای خانم محمودی، قرآن دارای حقیقتی غیر از این حقیقت مکتوب مخطوط در دسترس ماست. یک حقیقتی داره مربوط به عالم معنا، خب چنین عنوانی برش میذارن، عالم ولایت. از اون عالم این حقیقت تنزل پیدا کرده، تبدیل شده به یک وجود لفظی، به یک وجود مکتوب و مخطوط، در اختیار من و شما که دسترسی به اون عالم نداریم. حالا خودم عرض میکنم، جسارت محضر شما نمیکنم، قرار گرفته. لذا حقیقت عالم واقع، ببخشید، حقیقت قرآن، واقعیت قرآن مال اون عالمه. در واقع نه فقط قرآن، همه چیز در عالم یک حقیقتی در ملکوت داره که جنبه تنزل پیدا کردش در عالم ماده است. حالا ماده که من و شما میبینیم، ترجمه فرمایید. لذا نسبت قرآن هم همینو عرض میکنیم. بله، سوال بعدی که فرمودن خانم محمودی، به نظرم چرا در درس گفتین که قرآن کتاب علمی نیست؟ ببینید، طبق اون تعریفی که ماها برای خودمون این تعاریف رو، در واقع علما و دانشمندان این تعاریف رو درست کردن. الان مثلا ما برای اقتصاد، علما اقتصاد یه تعریفی درست کردن دیگه، برای علم اقتصاد، برای علم سیاست، برای علم جامعه شناسی، برای علم روان شناسی، علوم مختلف، هر کدوم از اینا تعاریفی براش ارائه شده، درسته؟ قبوله؟ خب، برای علم هم یک تعریفی ارائه شده. حالا هر علمی یه ضابطه‌ای داره، یک روش علمی داره، موضوعی داره، مقدمه‌ای داره، مؤخره‌ای داره، از یه جایی شروع میشه. مثلا شما علم پزشکی رو در نظر بگیرید، یه موضوعی داره، مثلا موضوعش بدن انسانه یا جسم انسانه. علم دامپزشکی داریم، بعد از یه جایی شروع میشه، یه مواد درسی داره، سوالاتی داره، مسائلی داره، روش تحقیق و بررسی داره. مثلا نجوم فرمایید، مجموعه اینها یه علم رو تشکیل میدن. حالا طبق اون چیزهایی که ما به عنوان مثلا علم در نظر گرفتیم، قرآن کریم چنین ساختاری نداره. یعنی مثلا قرآن مقدمش کجاست؟ مؤخرش کجاست؟ از کجا شروع کرده؟ روشش چیه؟ روشش داستانگوییه؟ بله، یه جای داستان میگه. روشش بیان برهان و استدلاله، مثل علوم عقلی. خب بله، یه جایی برهان و استدلال داره. روشش یک جایی بیان دستوره، مثل احکام و اینها. خب بله داره، ولی یک روش واحدی نداره. هیچ علمی رو شما نمیبینید که اینقدر متنوع باشه. یعنی ما نمیتونیم اسم یک علم رو روش بذاریم. این یک. دو، هدفش هم این نبوده. یعنی قرآن کریم در هیچ کدوم از آیات نیومده معارف الهی جز علوم محسوب میشن، این بحثی توش نیست. اما کجای قرآن یا کدوم روایت اومده بیان کرده که قرآن نازل شده است تا علوم را ما بیاموزد؟ ترجمه کنید، اینا دو تا مقوله است، اینا با هم دیگه متفاوته. قرآن نیامده تا علمی را، علم به معنای مصطلح امروزی، به معنای که در بین علما رایجه. ببینید، شما مثلا میتونید خلق اصطلاح کنید، بگید زین پس ما به هر چیزی که نوشته شده باشد و مطالبی را کنار هم دیگه بیان کرده باشد میگیم علم. علم نوشتاری مثلا یه اسم برش درست میکنید. ترجمه میکنید؟ خب اینجوری اگه در نظر بگیریم، بله، قرآن هم میشه کتاب علمی، کتاب داستان قصه حسین کرد شبستری هم میشه کتاب علمی، کلیدمنه هم میشه کتاب علمی، همه نمیشن کتاب علمی، انجیل هم میشه کتاب علمی، تورات هم میشه کتاب علمی، نمیدونم اوستا، همه نمیشن کتاب علمی. ولی ما نمیخوایم خلق اصطلاح کنیم برای علم. علم موضوعی داره، روشی داره، مؤلفی داره، مقدمه و مؤخره ای داره و این شاخصه ها رو هر علم داره. توجه میفرمایید؟ این شاخصه ها در قرآن نیست. معارف الهی جز علوم هستن. گزاره هایی در قرآن اومده، بعضی هاشون مثلا گزاره های احکامی هن، بعضی هاشون گزاره اعتقادی هن. خب ما به علمی که از اعتقادات صحبت میکنه میگیم علم کلام، اسمش براش علم درست کردیم. ولی آیا قرآن کلام مطرح میکنه؟ قرآن کتاب کلام است، کتاب معارف کاربردی است. مثلا الان این معارف کاربردی که جلوی من و شماست، یک کتاب که از علم کلام داره صحبت میکنه، مقدمه داره، موضوع بندی داره، مؤلف داره، مشخصه چه مسائلی داره مطرح میکنه، مسائلش در یه حیطه خاصی هست، با یه روش خاص استدلالی بحث میکنه، میره جلو. این میشه کتاب علمی. یا کتاب دیگه، مثلا کتاب فقهی، کتاب احکامی، میشه کتاب علمی. روشی داره، مسائلی داره، پیرامون اون مسائل مطالب مطرح میکنه میشه کتاب علمی، اما قرآن کتاب علمی نیست. بنای قرآن هم بر این نبوده که بخواد برای ما مسائل علمی را واشکافی کند. ببینید سران، ما اگر بخوام یک شعار اینجوری بدیم یه جایی گیر میکنیم ما، یعنی یک جایی در دفاع از قرآن. این حرف من نیست، حرف بزرگانی مثل حضرت آیت الله جوادی آملیه. ببینید ایشون در تفسیر سوره مبارکه عنکبوت اون آیه‌ای که خداوند میفرماید که مثل الذین اتخذوا من دون الله الهن، نه ببخشید اولیاء، که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. مثل اون کسانی که غیر از خدا میرن سراغ ولی دیگری، غیر خدا کسی را به عنوان ولی و سرپرست خود قرار میدهند. توجه فرمودید؟ مثل این آدم ها مثل عنکبوتی که میخواد یه سرپرستی، یه خانه، یه چیزی برای خودش مهیا کنه که در امان بمونه از شر حوادث، میره برای خودش تار عنکبوت درست میکنه، خانه عنکبوت درست میکنه. بعد قرآن میفرماید و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، موهنترین، سوسترین خانه ها خانه عنکبوت است. ما اگه بگیم قرآن کتاب علمی است، یعنی قرآن اومده یه مطلب علمی، جانورشناسی، در واقع حشره شناسی مطرح کرده، این گزاره علم حشره شناسی است دیگه. عنکبوت موجودی است که خانه می‌سازد، سست‌ترین خانه مربوط به عنکبوت است. شما اگه راز بقا بخواست مثلا در مورد عنکبوت مطلب تولید کنه، خب این جمله قشنگ میتونست اونجا ارائه بشه. ترجمه فرمایید. بعد ایشون میفهمن که قرآن کتاب علمی نیست. اگر روزی در یک گوشه ای از دنیا موجودی پیدا بشود که خانه ای سوستر از خانه عنکبوت داشته باشه، اگر قرآن رو ما مدعی بشویم که کتاب علمی است، قرآن از ارزش و اعتبار میفته، ساقط میشه. چرا؟ چون حرفی گفته از خلاف واقع. چه لزومی داره ما چنین حرفی بزنیم وقتی قابل اثبات هم نیست، وقتی ثمری هم نداره؟ یعنی مثلا حالا ما ثابت کنیم مثلا قرآن کتابی است که میخواسته جانورشناسی و حشرشناسی ما آموزش بده، چه فخری واسه ما مسلمونا. توجه میفرمایید؟ و ببخشید این که سوسترین خانه خانه عنکبوت است، یه روزی بشر خودش تلاش میکرد، فکر میکرد، بررسی میکرد، تجربه میکرد، به دست میآورد دیگه. حالا اینا حتما لازم بوده خدا پیامبر خودش رو مشغول کنه و بر قلب او وحی نازل کنه تا این مطلب مثلا به بشر بیاموزه. هنر کرده خدا اینو به ما گفته، مثلا چی مطلبیه، چه ارزشی داره این مطلب؟ منتها اگه بگیم قرآن کتاب هدایته، این مطلب تا قیام قیامت کار هدایتی خودش رو ارائه میکنه. چرا؟ چون در اذهان مردم سست‌ترین خونه خونه عنکبوته. یک گوشه در یک اعماق دریام اگر یک حیوانی پیدا بشود که خونه نداره یا یک خونه خیلی سستری داره از خانه عنکبوت مثلا، اونجا دیگه کسی نمیتونه اشکال وارد بکنه، چون همچنان در اذهان مردم سستترین و بیپایه ترین خونه و سرپناه خونه عنکبوته و اون جنبه تربیتی و هدایتی خودشو داره. قرآن کتاب هدایته، خودشو اینگونه معرفی میکند، میگه من اومدم برای هدایت، من اومدم برای که مردم تقوا پیشه کنن، من اومدم برای اینکه بیماری هایی که در سینه مردم هست، در سینه مؤمنین هست، اونا رو شفا بدم، نه اومدم به شما که گزاره علمی و حشره شناسی و دامپزشکی این تو چیزا بگم که ترجمه کنید. لذا این خیلی نکته مهمی است به نظر من. بزرگان دین ما در حال حاضر هم به چنین مطلبی قائل هستن به درستی و ما به پیروی از اونها و با استدلال خوبی که ارائه کردن ما هم چنین نظری رو پذیرفتیم و ازش دفاع میکنیم. خب علمی نداریم که جامعه همه شاخه علوم باشه، قرآن فراتر از علومه. آه این گزاره خبریه، گزاره سوالی نیست، درسته؟ بله. علمی نداریم جامعه همه شاخ علوم باشه. قرآن هم یه کتابیست فرا علم، حالا با تعبیر خانم دیروان، تعبیر خوبیست. خلاصه نها کنید، هدف قرآن بیان گزاره های علمی نبوده است. یک کلام ختم کلام. اشاره های کرده برای بیان معجزه، برای اینکه بگه من از طرف منبعی اومدم که عالم به همه چیز بوده، حواستون رو جمع کنید، اینا رو گفته. ولی این که هدف و حکمت و فلسفه نزولش بیان گزاره های علمی باشه، این نه این گونه بوده است، نه این چیزی. اینو دقت کنید سمران، دو تا نکته هست دارم خدمتتون عرض میکنم. نه قرآن چنین هدفی داشته است، نه چنین هدفی فخره، نه افتخاره. آقا قرآن اومده که مسائل مثلا علوم تجربی برای ما بیان بکنه. یعنی اینو ما مسلمان با این نمیتونیم افتخار کنیم، با این نمیتونیم پوز بدیم جلو بقیه ادیان. چرا؟ چون این مسائل علم تجربی به مرور توسط بشر کشف میشده. خداوند باید، خداوند اگر حکیم بوده، خداوند اگر حکمتی داشته برای بعثت انبیاء خودش، برای اینکه راهنمایان اینو برای ما ارسال بکنه، باید مطالبی را به ما میگفته که ما خودمون نمیفهمیدیم، مطالبی که هدایت ما متوقف بر اونها باشه، نه اینکه حالا مثلا فلان ساختمان اینجوری بسازین برای اینکه سرما نخورین، این جوشونده رو با اون ادویه مثلا قاطی کنین بخورین، یا دود کنین تو خونتون فلان اینا، برای فلان حیوان اینجوری زاد و ولد میکنه، اینجوری خونه میسازه. این چیزا که فخر، یعنی مثلا ما شأن قرآن رو بیاریم پایین برای که مثلا اومده فقط این چیزا رو ما بگه، خیلی شأن پایین نیست برای قرآن. ولی قرآن اومده از عالمی برای ما صحبت بکنه که ما قوی ترین تلسکوپ ها رو هم اگر به کار بگیریم، فهم و اطلاعی از اون عالم پیدا نخواهیم کرد. ترجمه کنید، این فخره، این افتخاره بر ما مسلمان ها. این چیزیست که میتونیم بهش ببالیم که ما چنین پیامبری داشتیم، چنین کتابی رو آورده. نه که پیامبر ما کتاب جانور شناسی آورده مثلا، هنر کرده پیامبرشو نمی آورد، هزار سال بعد مردم همون همین چیزا که پیامبرتون گفته مردم کش میکردن. کلا مثلا هزار سال مثلا میخواسته بشر رو جلو بندازه، ما داریم صحبت از یک افق دیگری میکنیم. ترجمه فرمایید، اینا خیلی با هم دیگه، این دو تا بس متفاوته. نکته ظریف و دقیقی رو خدمتتون عرض کردم، امیدوارم که به جان دلتون نشسته باشه. خانم شهریاری، سوال ایشون رو جواب بدیم. فرمودن در برابر این حرف، آقای محمدی ما تا کلاس تا ساعت چنده جسارتا؟ تا ساعت 7. اوه پس وقت میکنم. خب خانم محمودی جمع‌بندی، پس علم الهی که همون هدایتگری قرآن هست فراتر از علوم انسانی است؟ بله، این تعبیر درستی است، من اینو میپذیرم. علم الهی شامل همه علوم میشود ها، این یه مقداری سر اون علم الهی، یعنی اینجوری بگیم، هدایتگری که فلسفه و حکمت نزول قرآن است، این فراتر از علوم انسانی است، مثلا بحث علمی نیست. حتی ناکنید تفسیر قرآن خودش یه علمه، علوم قرآنی خودش یه علمه، این هم علمه ها، ولی اینا هیچ کدوم قرآن نیست. ترجمه میکنید، درسته که تفسیر قرآن با قرآن سر کار داره، یا علوم قرآنی با قرآن سر کار داره، ولی اینا علمن، مدونن، مؤلف دارن، موضوع دارن، تاریخچه دارن، مسائل دارن، مقدمه و مؤخره دارن، اما اینا قرآن نیستن. میخوام بگم ساحت قرآن از ساحت علوم متفاوته، اصلا اینا دقت بکن. خب سوال خانم شهریاری که فرمودن در برابر این حرف که این حکم کجای قرآن اومده، که حالا میدونیم از رو قرض ورزی اشکال نداره، نکنید نیت خوانی نکنیم. البته اون کسی که این سوال از شما پرسیده احتمالا شما یقین پیدا کردید، یعنی اماره های دیگری دیدین که یقین پیدا کردین که از روی غرض و به اصطلاح مرض این سوال رو از شما پرسیده. منتها واقعا این، حال داخل پرانتز بگم، خیلی ربطی به کلاسمون نداره، واقعا بسیاری از مردم نمیدانن. یعنی ما مذهبی ها، ما حوزوی ها خیلی کم کاری کردیم، خیلی کم کاری کردیم. و درود خدا بر آجای امینی خواه که یک چنین مدرسه ای رو راه اندازی کردن و پشتیبانی کردن، مثل مدرسه تعالی، که واقعا هر کسی از هر جای کشور یا از هر جای دنیا بخواد میتونه بیاد معارف اسلامی رو یاد بگیره، بالاخره این چیزها رو آموزش میده. وگرنه بسیاری از مردم نمیدانن. اینو جدا عرض میکنم. من چند روز پیش یه علتی که متاسفانه جلسه ما با شما به این ساعت و روز جمعه افتاد که ما مزاحم وقت خانواده ها شدیم، من عذرخواهی میکنم، به خاطر من در سفر بودم و موقع نداشتم در خدمت سفرم باشم. ما رفته بودیم این امامزاده صالح در تهران، حالا نمیدونم اونا که تهرانی هن حتما میدونن یا اونا که رفتن، باورتون من برای اولین بار بود در عمرم رفته بودم، باورتون نمیشه، خانوم های میومدن هیچ حجابی نداشتن. یعنی معلوم بود به زور یک اندک مثلا حالا شالی رو سرشون نگه داشته بودن، اینا میومدن پشت این دیواره های پنجره فلزی پشت این امامزاده صالح، دست و حالت دعا صحبت میکردن. حالا مراسم خاصی هم نبود ها، مثلا روز زیارتی باشه، روز شهادتی باشه، فرض کنید مثلا روزه بخونن، اینا همینطور اشک میریختن صحبت میکردن و ارادت نشون میدن نسبت به اون امامزاده. خیلی عجیب بود برای من که با اینا چه اینجوری هن، مثلا معلومه تو دلشون باورهایی به خدا و به اهل بیت دارن ولی نمیدونن، یا بد فهمیدن، یا رفتارهایی رو دیدن که اونها رو منجر به لجبازی کرده که اینجوری از خودشون مثلا چنین پوششی رو نشون میدن. حداقل بخششون اینجوری هن. اگه بخششون مالد باشن، بخش عمدهشون اینجوری که واقعا مالد نیستن، واقعا نمیدونن، واقعا نمیدونن. خب حالا اگر کسی این سوال پرسید که این حکم تو کجای قرآن اومده، اگه اشراف داشتین خب بیان میکنید بسیار از احکام تو قرآن اومده، حداقل کلیتش اومده، نماز خوندن تو قرآن اومده، احکام در قرآن اومده، احکام پیرامون ازدواج و طلاق و جنگ و جهاد و روزه و حج و اینها خیلی هاش در قرآن اومده، اگه اشراف داشتین بیان میکنید. اگر اشراف نداشتین باید اینو بگیم، بگیم که قرآن به منزله قانون اساسی است. الان تمام قوانین ما یا هر کشور دیگه در قانون اساسیش اومده، این همه قانون با این همه ریزکاری که اجرا میشه در قانون اساسی اومده؟ نه. قوانین جریمه ای، جریمه هایی که پلیس انجام میده، رانمندگی انجام میده، قوانین ساخت مسکن، قوانین شهرداری، اینا کجا در قانون اساسی اومده؟ قرآن به منزله قانون اساسی است، کتابی است که کلیات رو بیان کرده، در اون شرایطی بوده که میخواسته هدایتگری بکنه، انسانها رو جذب دین بکنه، جذب توحید بکنه، و بخشی از احکام رو به صورت کلی بیان کرده، بخشیش هم لازم بوده جزئی بیان کرده. علم اینا دست خداست، علمش ما نداریم، منتها اینجوری نیستش که همه اینها باید در قرآن باشه، نه اینطوری نیست، بعضیاش در قرآن هست، بعضیاش هم خوده قرآن و روایات معتبری که داریم ارجاع داده ما رو به تفسیر پیامبر. قرآن آیاتی دارد محکم، آیاتی دارد متشابه. یکی از فلسفه هایی که برای این بیان میکنه اینه که آیات متشابه ما رو مجاب میکنه رجوع کنیم به تفسیر پیامبر، رجوع کنیم به معلم بودن پیامبر و پیامبر رو به عنوان معلم قرآن در نظر بگیریم تا از او مطالب رو، تفسیر قرآن رو یاد بگیریم، بدونیم زیل این آیه چه نکات مهمی باید به ما گفته می شده خداوند در قرآن بیان نکرده و اونها رو ارجاع داده. یه علتش این بوده که مردم مسلمونا رجوع کنن به پیامبر، مرجعیت علمی اهل بیت باید حفظ می شده. این یکی از فلسفه هاش بوده. خب لطفا در مورد نزول دفعی و تدریجی توضیح دهید. نزول دفعی چه توضیح بدم؟ من دوتون متوجه نمیشم. مثلا نزول دفعی داشتیم که بر قلب پیامبر یک باره در یک حالت خاصی، در یک حالت معنوی، یک حالتی که ما نمیدانیم چه حالتی بوده، یعنی به علم تجربی اون حالت رو چه بسا درک نکردیم، حسش نکردیم، نازل شده. یه نزول تدریجی هم در طول 23 سال بعثت پیامبر نازل شده دیگه. حالا یک فتره افتاده حدود 3 سال به پیامبر آیه نازل نمی شده، و نه در اون مابقی ایام به طور تدریجی در واقعی اتفاقی رخ می داده، آیاتی بر پیامبر نازل می شده، فرشته وحی نازل می شده، آیاتی بر پیامبر می خونده، پیامبر اون آیات بر مردم قرائت می کردن، عده اونو حفظ می کردن، عده اونو می نوشتن و مکتوبش می کردن. ما هرچی هم علوم بشری جمع‌آوری کنیم، تازه در حد نهایتش همون دو حرف رو میتونیم جمع‌آوری کنیم، برای بشر حتی کشف هم نشد تا وقتی موعود شد. هر یک از مسائل مثل علوم قرآن تفسیر غیر در چارچوب خودشون داره اصلا هستن و علم جدا شناخته میشن. بله درست. خانم دیروان گفتن این نوعی مغالطه است، میشه از طریق مغالطه هم پاسخ داد؟ بله میشه مغالطه که جوابم داره دیگه، جوابش هم همینه. اصلا بنابر این نبوده همه مطالب در قرآن بیاد، بنابر این نبوده، اصطلاحا قدحی نیست، مذمتی نیست، اشکال و ایرادی نیست. دقیقا مثلا مثالی که برای قانون اساسی زدم، مثلا اشکالی نیستش که مثلا در کتاب قانون اساسی همه جزئیات قانون نیومده. اشکالی نیست، حالا یه مثال دیگه، اشکالی نیست که تو کتاب ریاضی سوم دبستان انتگرال نیومده. مثلا یه نفر داره کتاب ریاضی سوم درسام میگه چه کتاب ضعیفیه، مثلا چی اصلا انتگرال توش توضیح نده، دیفرانسیل چیه، مشتق چیه، مثلثات اینا رو نگفته. خیلی با من بنزین دو، ای بابا اصلا فلسفه این کتاب این نبوده، برای چنین مطالبی اصلا نوشته نشده. سوم دبستان کتاب این کتاب رو نوشتن برای که مثلا جمع و تفریق، جمع و تقسیم، مثلا مثال بزنم یاد بگیرن. ترجمه فهمید؟ قرآن هم همینطور، فلسفهش حکمتش این نبوده که، هدفش این نبوده که همه این مطالب توش بیاد، نه چنین ضرورتی نداشته که حالا که نیومده بگیم ای چقدر بد، مثلا چقدر زایه، حالا چیکار کنیم، حالا چی جواب بدیم، حالا چجوری در بریم از زیر این اشکال. نه، قرآن در آیه خطاب کند یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم تشهدون یا ایها الذین آمنوا انما الخمر میسر. رئیس اون عمل شیطان فشتنه بو، حکم قلب نقص می شود. آیا این یعنی تناقض؟ نه، اصلا این این دوتا آیه ناسخ و منسوخ نیستن. میگه لا تقرب و صلا و انتم سکارا، مثلا اینا بحث فقهی ها سبران، اینا که دارن سوال میپرسین خیلی ربطی به کتاب و معارف کار بودیم و نداره. ولی این آیه اصطلاحا حکمش ارشادی است، ارشاد به بطلان نماز. کسی که در حالت سکره، در حالت مستی است، قرآن داره ارشاد میکنه که میگه در این حالت اگر نمازی بخوانید نماز نخونید. چرا؟ چون اگر نماز بخونید نماز باطله. یه مطلب داره میگه، آیه بعدی سی مطلب دیگری داره میگه، میگه خمر و میسر و انصاب و ازلام اینا پلیدی هن، اینا رجس هن، اینا نجاست های معنوی هن، اینا عمل شیطان هن. شیطان همیناست کاراش، با همین چیزا انسانها رو فریب میده و اصطلاحا گول میزنه. از اینا اجتناب کنید. اینا چه ربطی به هم دیگه دارن که بخواد یکی ناسخ میفتیگه باشه؟ خواهش می‌کنم خانم شهریاری، آیا کل آیات بعد از نزول دفعی در قلب پیامبر حاضر بود؟ بله، همه آیات در قلب پیامبر حاضر بوده دیگه، وقتی نزول دفعی شده حاضر بوده. به هر حال عقل بشر هم نظر گرفته شده که از قرآن علوم رو استخراج کنه. خانم طایفی، این جمله شما متوجه نمیشم. به هر حال عقل بشر هم در نظر گرفته شده که از قرآن علوم رو استخراج کنن. از قرآن علومی رو استخراج کنن. نکنید از قرآن میشه او حالا کمی سخته دیگه، یعنی جواب دادن به این سوالات کمی سخته، دست و پاش میلرزه، خدای نکرده مطلبی نگه که خلاف واقع باشه و انسان جهنمی بشه. قرآن نیامده است که ما علمی را از او استخراج کنیم، علمی را به تمامی. ما حتی عقاید علم کلام را نمیتونیم از قرآن به طور کامل استخراج کنیم، باز باید بریم سراغ روایات، یه جایی باید بریم سراغ عقل. قرآن یکی از منابع استخراج گزاره‌های دین اسلام است. قرآن یکی از منابعش، سنت پیامبر هم هست که در قالب روایت به ما رسیده، عقل هم هست، یعنی همش قرآن نیست. باز اینم نکته ایست که بدونید، بس بدونید خوبه. یعنی خداوند انسان رو اینجوری آفریده، خب بله انسان عقل داره، میتونه تفکر کنه. اصلا خود خدا توصیه میکنه، میگه چرا در قرآن تدبر نمیکنید، چرا در قرآن تفکر نمیکنید. این که هست، این که تو شک نیست، ما باید در قرآن تفکر و تدبر کنیم. خود خداوند دعوت میکند ما را به تفکر و تدبر. اصلا خیلی جالبه، پیامبر رو معجزه اصلی پیامبر قرآن بوده، یعنی باید قرآن رو مشرکین میدیدن، میخوندن یا میشنیدن، در آیاتش تفکر تدبر میکردن، اون موقع داده به معجزه بودنش پی میبودن، کار روش هدایت این باید میبوده دیگه. بشر چجوری باید به یه پیامبری اعتماد کنه؟ از طریق معجزش. اینا رو خوندین تو راهنماشناسی احتمالا. تا معجزه نباشه ما نمیتونیم به پیامبر اعتماد کنیم. از کجا من طرف خدا اومده؟ باید از خودش معجزه ای نشان بدهد که متصل است به یک منبع قدرت. خب معجزه اصلی پیامبر چی بوده؟ قرآن بوده دیگه. خب قرآن اگه مردم نفهمن، اگه مشرکین اون زمان، کسایی که پیامبر هنوز قبول نکردن، هنوز او رو باورش نکردن، اونو به پیامبری نپذیرفتن، اگه قرآن نمیفهمیدن یا نمیتونستن توش تفکر کنن، یا ممنوع بود تفکر کردن و تدبر کردن و تعقل کردن در قرآن، چجوری میخواستن پیامبر ایمان بیارن؟ این شما من بگید، این مشکل رو حل کنی؟ نمیشه دیگه، واضح مطلب. پس قرآن میامده، مردم اونو میخوندن، میشنیدن، میگفتن عجب کلامیه، بشر نمیتونه اینجوری صحبت کنه، فوق کلام بشره، فوق فهم بشره، این جملات با این زیبایی، با این دلالت، با این معنا چجوری کنار هم دیگه قرار گرفته شده؟ حتما این از طرف یک منبع قدرت و عقل کاملی اومده. مثلا اعتماد میکردن، ایمان میآوردن، ایمان میآوردن، بعد مرحله بعدی شروع میشده، عمل صالح پشت سر شروع میشده. پس ما باید در قرآن به اصطلاح تدبر کنیم و تفکر کنیم. و این ویژگی عقل بشری دیگه، به واسه عقلی که داره در قرآن تفکر میکنه. خب سبرا صدای من رو دارین؟ خیلی ساکت. من بازخوردی ندارم، نمیدونم برای خودم صحبت میکنم یا واقعا کسی گوش میده. البته حقم بهتون میدم، بعد از ظهر جمعه و اکثر کلاس هم ظاهرا خانوم ها هستن و همه یا احتمالا مشغول ظرف شستن نهارن، یا هفته جمعه ها ظرف ها به آقایونه دیگه، شما ظرف ها رو بسپارین به آقایون، بیان همه در بحث شرکت کنیم. بزرگوارین شما. داریم به تناسب من در خدمتتون هستم، حالا چه تو مطالب قبلی چه تو مطالب دیگه اگه باز سوالی هست. آقایون خوابم بیدار بشم میشونم. بله انشالله. خب اگه سوالی تناسب عقل بشر و نزول قرآن، ببینید با توجه به اختیاری که خدا به انسان داده و اصلا اون حکمت خلقت، فلسفه خلقت که انسان بر اساس اختیار باید هدایت پیدا بکنه، معنی نداره که عقل او محدود به این معنا، به این معنا که نتواند فهم کند کلمات خداوند رو، آیات خداوند رو. نه، عده ای از شیعیان چنین اعتقادی دارن، عده از شیعیان، هم شیعیان خودم، هم معاصرین ها، خب جمعی از بین شیعیان، حتی علمای شیعه، گروهی که یه مقداری با مرحوم علامه طباطبایی و این طیف مخالفت میکنن و روش تفسیری علامه طباطبایی رو قبول ندارن. روش تفسیری علامه طباطبایی چیه؟ روش تفسیر قرآن به قرآنه. علامه طباطبایی چی میفهمن؟ کلیه حرفشون داریم میزنیم. علامه میگن که قرآن باید خودش مبین خودش باشه. اگه قرآن خودش مبین خودش نباشه چه مشکلی پیش میاد؟ اصطلاحا مشکل دور پیش میاد. نکنید چجوری؟ اینو یکم دقت کنن سروران. نکنید مردم اختیار دارن، بشر اختیار داره، این بشر قرار به سمت کمال و سعادت حرکت بکنه، خداوند او رو خلق کرده که به سمت کمال و سعادت حرکت بکنه، قرار این راه رو هم با پای خودش بره، قرار نیست دستش بگیرم ببرم. قبوله؟ تا اینجا هر جاش قبول نیست بگیم. فرشته خوی نیست که یک صفاتی رو به او عنایت بکنن که او بره به ته کمالش برسه مثلا، نه اینجوری نیست. قرار انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفور، راه رو بهش نشون بده، خدا خودش انتخاب کنه که راه هدایت رو بره یا راه کفر رو بره. خب حالا اگر برای انتخاب راه خودش نتونه انتخاب بکنه، عقل بشر، عقل انسان، صلاحیت و اون قدرت کافی برای انتخاب کردن رو نداشته باشه، یا انسان وقتی میخواد انتخاب کنه یک درصدی از فهم باید داشته باشه دیگه. نکنید شما جلوی یه بچه کوچک 2 ساله مثلا یک 100,000 تومانی میذارید، اسکناس 100,000 تومانی، یک اسکناس مثلا 10,000 تومانی میذارید و یک شکلات میذارید، او کدوم انتخاب میکنه؟ او چون عقل، قدرت عقلانی کافی ندارد که بسنجد و فهمی از این دوتا اسکناس مثلا نداره، اون درست انتخاب نمیکنه. اونی که کمتره رو چه بسا ممکنه انتخاب بکنه، رندوم یکیش رو انتخاب میکنه، اونی که رنگ و لاب بیشتری داشته باشه رو مثلا انتخاب میکنه. تجربه فهمیدین؟ اگر بشر اینجوری بود نمیتونست بفهمه، خب چگونه میخواست، چگونه میتوانست راه هدایت رو پیدا کنه و این مسیر رو بره؟ بعد این دور پیش میمد. یعنی نکنید بشر برای اینکه به مسیر هدایت بره باید از انبیا در واقع تبعیت میکرد، انبیا برای اینکه در واقع اونو بخوان به سمت خودش جلب کنن باید چیکار میکردن؟ باید اونو یه جوری به زور و بالاجبار اونو به سمت خودشون میآوردن. یعنی بشر خودش با فهم خودش نمیتونست این راه رو انتخاب بکنه. خب این اصطلاحا نقض غرض میشد. یعنی خداوند انسان رو آفریده بود برای اینکه به کمال برسه ولی به کمال نمیرسه. شرایط اینکه او به کمال برسه رو در وجودش قرار نداده. این نقض غرض میشه. غرض خدا از خلقت انسان نقض میشد. ترجمه فهمید؟ لذا خداوند باید به انسان قدرت فهم، قدرت تعقل، قدرت انتخاب، مقایسه اینها بدهد تا انسان خودش نگاه کند. این برنامه محفل رو نمیدونم نگاه میکردید یا نه، یک آقایی بود از آمریکا آمده بود که حالا فامیلش رو یادم رفته، فامیلش چی بود؟ آقای موسوی بود نمیدونم فامیلش، که میخواست بره برزیل توی کارناوالی نمیدونم شرکت بکنه، کارناوال رقص و پایکوبی و فساد و فحشا اینا، که حالا نمیدونم اتفاقی خواهرش یک کتابی رو بهش میداده و این قرآن رو بهش میده، اینم قرآن برمیداره به ترجمه انگلیسی بلند میشه میده اونجا. یادتون میاد اینا سوران دیدن این قسمتشو؟ اگر ندیدین حتما حتما برید ببینید، یعنی از خواب امشبتون به نظرم واجب تره. با خانوادتون هم ببینید اگر فرزندتون بزرگه و میفهمه، چون یک کمی مثبت 15-16 سال بود کمی، این قسمتشو برید سرچ بکنید، این کسی که به وسیله قرآن هدایت شد. ببینید این آزادی رو انسان کاملا داره میبینه، که یک بشر در شرایط آزاد به قرآن مراجعه میکنه، میفهمه این کلام کلام خاصی است، باید بفهمه. اگر قرآن رو 100 بارم انسان بخونه، بشر بخونه، بهره از اون نبره و هدایت نشه، که چه قرآنی، چه هدایتیه، ای چه خلقتیه، ببخشید ای چه خداییه، مسخره کرده ما رو، خودشو مثلا انبیاشو، یعنی فقط زحمت درست کرده برای انبیاش، انبیا بیان زحمت بکشن سختی بکشن، یه امتی هم دنبال خودشون راه بندازن، اون امتی هم در عذاب، 3 سال شه به ابی طالب، چند سال جنگ، چقدر گرسنگی، چقدر فلان، که بعدش هم مثلا حالا یه عده به زور ایمان بیارن، یه عده هم به زور ایمان نیارن مثلا، که نشد که، ای چه خدایی بود، چه حکمتی بود. ترجمه فرمایید؟ نه، عقل بشر و لذا تو در جمهوری اسلامی ما باید همینجوری رفتار بکنیم و راه روش درستش هم همینه و این واقعیته که ما به زور کسی نباید بریم بهشت، حتی فرزندان خودمون رو، بستر رو در تربیت، بستر رو باید آماده کنیم، آگاهی سازی کنیم، پسرم این راه خطاست، این مسیری که داری میری به نتیجه نمیرسی. مثال دارم عرض میکنم، اینجوری انسان ها آگاه بشن و هدایت بشن. پس خداوند اگر میخواست هدایتو نمیکرد، این قدرت تفکر و تعقل اگر نبود معجزه هم درک نمیکردیم. بله دقیقا، خداوند زمینه هدایت انسان رو فراهم کرده به وسیله انبیا، به وسیله بعثت انبیا و هم سازوکار هدایتی که در اختیار اونها قرار داده، چراغی که دست اونها داده. آفرین خانم محمودی، دقیقا قرآن مادر بزرگش بود. بله، پرچم فلسطین هم دور گردنش بود. بله، همین همون داستان من میگم، اگه اسمش یادتون هست بگین، بقیه دوستان اگه نیدن برن اون قسمت از تو آپارات دانلود کنن، حتما ببینید. به دوستانتون اینها، کسایی که زاویه دارن یا یه مقداری در عقایدشون ضعیف هستن، تو شرایطی که شرطشو داشتن در یه آرامشی، نه سن تو گروه بکنین اینجوری، نه در فرد فرد مثلا، که اونها رو دعوت کنید با این کار به تفکر کردن، که ببین این آدم تا ته خطش رو رفته بوده، همه چی رو داشته، همه چی تجربه کرده بوده، اما قرآن رو میبینه و هدایت میشه. فیلم هایی در زمان ایام اوایل جنگ غزه، جنگ طوفان، عملیات طوفان الاقصا اینها منتشر میشد، خانوم هایی در اروپا و آمریکا که قرآن رو میخوندن و عشق میریختن، این همین این هدایت، این اختیاره. ارزش قرآن به اینه، ارزش دین اسلام، افتخار دین اسلام به این چیزاست. ترجمه فرمایید؟ بله، برنامه خانم شریعه، برنامه همین امسال بود دقیقا. بله حالا میترسم من از آقای محمد عرب، احسن احسن، الان گفتین یاد آمد. آقای عرب، آقای عرب خیلی هم شیک چیکال و خیلی هم با پرستیج و اصلا لهجه آمریکایی و نمیدونم، من برنامه معسل رو ندیدم. اینا لینکش هم اینجا فرستادم، برنامه معسل رو ندیدم، همین برنامه هم تو آپارات دیدم، ما در قوم هم ساکن شده. بله بله ما خونه تلویزیون نداریم دیگه، تو همین آپارات این تو چیزا میبینیم، اصلا نمیدونم مال چه روزی بود. خب من در خدمتم، با صبرم، اگر سوالی مطلبی دارم. منتها این نکاتی که عرض کردم خیلی یعنی اینا رو شاید هر جایی نگن، بالا منبرا نمیگن این مطالب رو معمولا، یا این دقت ها اصلا نیست تو بعضی از آقایون و هم لباسی های ما، یا اینکه شرایط اون جلسه و منبر اینطور نیست که بخوان این دقت ها رو مطرح کنن. ولی این نکات رو در ذهن داشته باشید، اینا خیلی نکات مهمی است، اینا خیلی ارزشمنده. دید انسان از دین، که دین اصلا برای چی آمده، چگونه قرار ما رو هدایت بکنه، اصلاح میکنه. این سوال رو پاسخ بدیم. عقل بشر در زمان نزول قرآن و اکنون یکی هست یا رشد پیدا کرده؟ البته به جز اهل بیت، دریافت از آیات با هم متفاوت نمیشه. میتونیم ادعا کنیم الان دریافت دقیق تر شده؟ ببینید، عقل بشر به عنوان یک چیز پدیده ذاتی بشر که تغییر نمیکنه. اینو من از کجا میگم؟ من از قرآن میگم. عقل بشر به عنوان یک پدیده ذاتی، یعنی قوه عاقله که تشخیص بدهد بین خوب و بد را، بین حق و ظلم را، این تغییر میکنه، این ذاتی بشر است. و خداوند در قرآن میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. اینجا خدا تصریح میکنه تبدیل، در آیه دیگری فکر میکنم اینجوری میفهمه که تحویل، تبدیل و تحویل، انگار تغییر و تبدیل و تبدل در خلقت خدا نیست. اگر بود حکمت خدا، باز علم خدا زیر سوال میرفت. یعنی خداوند بشر اولیه، مثلا از زمان حضرت آدم و اون قرنهای اولیه رو، یه چند مثل، عذر میخوام معاذ الله، ببخشید مثال میزنم، مثل این شرکت های ماشین سازی، خودرو سازی، مثلا خودمون، یا گوشی سازی ها، مثلا اول اول مثلا گوشی مثلا شیائومی مثلا نوت 10 میزنه، بعد میگه این یه چیزای کم داره، مثلا میشه یه چیز، بعد نوت 10 پلاس رو میزنه بهش اضافه میکنه، یک چیزی باز مثلا یه پلاسی بهش اضافه میکنه، بعد میبینه باز نه این هنوز میشه یک چیزای دیگه باز بهش اضافه کرد، باز پرو پلاس رو مثلا بهش اضافه میکنه یا تو پلاس رو. توجه میکنید چی مثالی دارم خدمت؟ اگر ما بشر رو اینگونه فرض کنیم که عقل بشر اولیه خیلی نمیکشیده، مثلا در زمان انبیای اولیه، در زمان از آدم، قرنهای اولیه، به مرور به مرور خب این یک جورایی چنین نقصی بر خدا من وارد میشه. یعنی خدا اول یه بشری خلق کرد، بعد با خودش گفتش که ای بابا این ضعیف عقلش، که بذار یکم عقلش رو روش بدیم، بذار یک ورژن جدیدتری مثلا بزنیم. نه اینطوری نیست، عقل بشر روش نمیکنه و روش نکرده است. خدا در قرآن هم تصریح میکنه که تبدیل و تحولی در خلقت او نیست. یعنی وقتی بشر رو در این شکل و شمایل با این ویژگی ها و امکانات خلق کرده، همین جوری ادامه میده و با همین خلقت میره جلو. توجه فرمودین؟ حالا ولی داده های بشر داره زیاد میشه، گزاره هایی که فهم بشر داره بیشتر میشه از محیط پیرامون خودش. یعنی اگه قبلا فقط سطح دریا رو میدید، الان در عمق مثلا 1000 کیلومتر دریا هم، اقیانوس هم مثلا میتونه ببینه. اگه قبلا فقط آسمون از رو زمین میدید، الان میره تو آسمونا، شاتر فضای شلیک میکنه، مثلا میره تو مدار چند هزار کیلومتری از کره زمین، اونجا زندگی میکنه، از اونجا بیرون از کره زمین رو هم رصد میکنه. ترجمه فرمایید. این چیزها به بشر داره اضافه میشه، لذا درکش میتونه بیشتر بشه. قبلا فهمی از داخل بدنش انسان نداشت، یعنی فکر میکرد کلا مثلا بدن انسان 4 تا مزاج داره، 4 تا خلط استرن داره، اخلاط 4 گانه داره، این 4 تا به هم میریزه مریض میشه. الان در عمق کروموزوم انسان رو مشاهده میکنه، کروموزوم دستکاری میکنه، انواع اقسام ویروس ها، میکروب ها، قارچ ها، باکتری ها رو شناسایی میکنه. ترجمه فرمایید. ولی خود عقل، عقل به عنوان یک قوه ذاتی در وجود انسان، قوه عاقله، این تغییری نمیکنه، این ثابته. یعنی بشر 10,000 سال پیش هم همون قوه رو داشته که من و شما داریم. حالا آیا این قوه رشد میکند؟ بله، انسان در طول عمر خودش قوهش رو میتونه رشد بده. و این یک چیز اکتسابی، یک چیزی نیستش که مثل ژنی باشد بعد به دیگری منتقل بشه، مثلا طبق نظریه، حالا فرضیه داروین اگر ما بپذیریم، بعد مثلا به مرور این عقل در نسل‌های بعدی رشد پیدا کنه. نه، این یک بخشی از بُعد معنوی و روحانی انسان، این قوه عاقله، و در وجود هر انسانی هست، در وجود هر انسانی ممکنه رشد بکنه. لذا عقل پیامبر به اعلی درجه کمال خودش رسیده بوده، عقل این بنده حقیر نه، درجهش پایینه، و تهمه هاست، قوت تشخیص نداره. لذا بین یک خوب و بد ممکنه گیر کنن، بین اینکه آیا مثلا شب را زودتر بخوابم که نماز شب از خواب بلند شم، یا اینکه این شب رو به شب نشینی و گعده و خنده با دوستان بگذرونم، اینجا مثلا ممکنه عقل من نتونه راه درست انتخاب بکنه، ضعف داشته باشه، فهم نکنه. بین اینکه آیا این رشوه را بگیرم یا نگیرم، از خودش ضعف نشون بده، ولی امیرالمومنین اشعث برای او رشوه آورد روز قبلی که فردا در مسجد حضرت میخواستن قضاوت کنن، بین او و کس دیگری ظرف حلوایی رو ظاهرا آورد. این در نهج البلاغه اومده. حضرت میگن من نگاه کردم گویی مار استفراغ کرده بوده، گویی مار بالا آورده بوده. یعنی او قوه عاقلش به قدری روش کرده است که این گناه در چشم او انقدر پلیده که اصلا سمتش نمیره. اینجا هم کسی داریم میلیارد میلیارد اختلاس میکنه. اینا تفاوت عقل انسان هاست، اون قوه عاقله به تشخیص انسان هاست. حالا هوش روش کرده یا نه رو نمیدونم، من متخصص روانشناسی نیستم بتونم سنجش کنم. اینو باید روانشناسا تشخیص بدن. مثلا باید داده های 100 سال پیشو بیارن، بگن مثلا متوسط هوش انسان‌ها IQ شون مثلا در این حد بوده، داده های مثلا امروز هم بیارن مقایسه کنن. اصلا من نمیدونم چنین داده هایی داریم یا نداریم. ترجمه فرمایید، هوش یک پدیده است که به جنبه روان انسان برمیگرده، یه مقداری من جنبه جسمی انسان برمیگرده، منتها عقل، قوه عاقله، اون بُعد روحانی انسانه که میخواد تشخیص بده بین خوب و بد را. این اصلا هیته هاشون اصلا دیگه جداست. قوه عاقله مثل باصره، سامه، اینها همونطور که مثلا اینا تغییر نکرده، اونم نکنید چرس کنم، اون جنبه روحانیش تغییر نمیکنه یا نکرده. آره، منتها خب دیدن یا شنیدن یک جنبه جسمانی هم داره دیگه، یعنی یک مردمه که چشمی چیزی داره، اینا ممکنه در طول زمان تغییر کنه. مثلا ممکنه علم پزشکی به قدری رشد بکنه، ژن‌ها رو یه جوری تغییر بدن، چشم انسان، عدسی چشم انسان و اون شبکه چشم انسان مثلا به قدرت چشم عقاب بشه. کی میدونه؟ ممکنه 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، 20 سال دیگه اتفاق بیفته. یک گزارش چند وقت پیش میدیدم که یکی از متخصصین پژوهشکده رویان میگفت برنامه ریزی دنیا اینه که سال 2050 اعضای مصنوعی رو تولید کنن دیگه، یعنی اعضایی که به صورت کشت شده، یعنی بازار عضو را میفته، نه بازار خرید فروش کلیه از یه نفر کلیهشون رو باز کنن یه جای دیگه، نه کلیه تولید میکنن. کار در سال 2050، الان مثلا 2024، 2050، 25 سال دیگه تقریبا، شما مثلا کلیتون ضعیف شد، کلیتون از کار افتاد، دندونتون مثلا دچار مشکل شد، تشریف برید بازار، همطور که قطعات یدکی خودرو هست، سپرش هست، آینه بغلش هست، اینها شما اگه شکست میدید بازار خرید میکنید نصب میکنید، اونجا میگه ببخشید من کلیم داره از کار میفته یا ضعیف شده، تعالم دچار مشکل شده، دندونم پوسیده شده، فلان فلان، یک دونه دندون میشه لوت کنین مثلا چقدر؟ میگه اینقدر. کارت میکشید خرید میاد میدید دکتر براتون نصب میکنه، اینه دندون واقعی، اصلا دندون واقعیه، الیاف بافتا، بافتا انسانی است. یکی از متخصصین رویان اینو اعلام کرد رسما و خود ایران هم داره به سم میره. اینا جز علوم هایتکه که لو نمیدن و ملوث چقدرش الان رسیدن. و ایشون میگفت مقام معظم رهبری به ما گفتن که اعضا بسازید ولی به سمت تولید انسان نرید، این حرام است در دین اسلام. یعنی اگه تونستید همه اعضا رو بسازید، اینا رو کنار هم دیگه قرار ندید یه روزی وسوسه بشید مثل فینکنشتاین، فیلم سینمایی بود، انسان تولید کنید، این شرعاً حرام است، ولی عضو بسازید اشکال هم نداره، تولید کنید عضو تو بازار بفروشید، نیاز مؤمنین رو مرتفع بکنید. خب آره دیگه، آره اون قوهش احتمالاً ثابت باشه دیگه، بله. این منظورم با این توضیح بود که این توضیح درسته. اگه به سیر معجزات انبیا نگاه کنیم، چرا معجزه پیامبر خاتم قرآن است، چرا عصا افکندن و شفای کور و مرض مدزان؟ اینو من توی تدریسه گفته بودم ها، نکنید پیامبر خاتم، پیامبر خاتمه، پیامبر الی یوم القیامه است، معجزش هم باید تا روز قیامت باشه. الان خانم دیروان، شما حضرت موسی رو به پیامبری قبول دارین؟ جواب منو بدین. حضرت عیسی رو به پیامبری قبول دارین؟ حضرت صالح رو چی؟ کدوم رشد؟ من خب پس سوالتون رو واضح تر بگین یا صوتتون رو وصل کنین، نمیدونم. من متوجه سوالتون نشدم. پس از سوالتون دقیقا همین جمله بالا نوشتیم هست؟ امت پیغمبر رشد یافته تر بودن که معجزه قرآن اومده؟ به چه معنا؟ به این معنا که داده های جدیدتری رو به دست آوردن، تجربه های بیشتری رو این امت به دست آورده و بله. ولی اینکه آیا قوه عاقله او، قوه عاقله مثلا روشافتتریه، خب اینو بعید میدونم چنین اتفاقی افتاده باشه. یعنی مثلا میگم اگر امت زمان حضرت مثلا نوح میفهمیده که ظلم بده، عدل خوبه، تبعیض بده، مثلا حق مداری مثلا خوبه، امت پیامبر هم همینو میفهمیده و برعکس. یعنی این چیزها رو هر دوتا امت متوجه میشدن. ترجمه فرمایید. لذا در زمان امت حضرت نوح افرادی بودن که به او ایمان آوردن، توحید رو پذیرفتن، سختیاش هم تحمل کردن، در زمان پیامبر اسلام بودن. منتها جریان رشد بشری به این سم بوده. یعنی ناکنید این مجموعه تجربه های تاریخی بشر رو به این رشد میرسونه. الان خود ملت خودمون در نظر بگیرید، ملت ما الان رشد یافته تره یا مثلا 15 سال پیش، مثلا 10 سال پیش، سال مثلا 92؟ خب الان واقعا فهمیدن خیلی چیزا رو دیگه، گرچه که هنوز خیلی هم نفهمیدن یا تاریخ رو دقیق مطالعه نکردم، ولی بسیار از مردم فهمیدن یا فرق بین این رئیس جمهور با اون رئیس جمهور، فرق بین این دولت با اون دولت. ترجمه کنید، یعنی مجموع این گزاره ها بشر رشد میده دیگه. بله، نگاه کنید سیر امت به سمت رشد بوده، مجموعه امت به طور کلی، ببینید مجموعه امت، امت رشد یافته تر شده بوده است که می توانسته تحمل کنه دین اسلام رو. اما فرد فرد انسان اینو نمیتونه، یعنی فرد فرد انسان یه قوه عاقله داره، از اول بشر بوده تا آخر بشر هم هست. اما بشر به نکنید به هویت اجتماعیش نگاه کنید، به فرد فرد دیگه نگاه نکنید. بشر در زمان حضرت پیامبر با بشر در زمان حضرت نوح متفاوت بوده، این قطعا اینجور بوده، این بلا شک اینطوری بوده. اما فرد فرد انسان، یعنی مثلا بشر در زمان حضرت نوح قوه عاقله نداشت، نمیتونست بین حق و باطل تشخیص بده؟ چرا میتونست، ولی درگیر هوا هوس مثلا میشده، کما که در زمان پیامبر هم میشدن، کما که در زمان الان هم میشن. ولی خب یک سیری این امت ها دارن میان جلو، نظام بشری به سمت حق داره حرکت میکنه، تجربه میکند، خدا داره بشر رو گام به گام به سمت سعادت حرکتش میده. با چی؟ با تدابیر خودش، با همین پیامبره که جلو باشون گذاشته، با همین جنگا، با همین اتفاقاتا، با غزه، با فلسطین، با داعش، با فلان 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 اینا، با این چیزها بشر دارد رشد میکند، بشر به عنوان یک هویت اجتماعی. ولی انسان ها بتن، یعنی یک نکنید یه باز یک جور دیگه بگم، یک انسانی همین امروز، همین امروز، همین امروز، همین الان که من شما صحبت میکنیم، در آمریکا توی لاس وگاسش، تو هر جای اشتکده ای که هست، او قوه عاقله داره، من و شما هم داریم، او هم میتونه حق و از باطل تشخیص بده، من و شما میتونیم حق و از باطل تشخیص بدیم. او از قوه عاقلش استفاده نکرده، اونو سرکوب کرده، با هوا و هوس و با بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایانه یوم القیامه و و و با اینطور چیزا. ما نه، ما لطف خدا شامل حال شده، از قوه عاقلمون استفاده کردیم، فهمیدیم که قیامتی هست، مرگی هست، مثلا حشری هست و اینطور چیزا. می شده میشه گفت در چون در آن زمان توجه زیادی به شرعه، اینم میتونسته یکی از زمینه هاش باشه، ولی در هر صورت چون پیامبر خاتم بوده و قرار بوده معجزه او ماندگار باشد، باید از جنس پدیده اینی بوده که ماندگار باشه. لذا معجزه پیامبر اسلام نباید از مدل عصا و شفای بیماری و مثلا حیوانی از دل کوه در بیاد، این تو چیزا نباید می بوده، باید یک چیزی می بوده که ماندگار باشه. ترجمه می فرمایید، چون پیامبر خاتم است، پیامبری است که قراره بماند و معجزه اون باید تا آخر بماند. علم آدم آیه سی بقره، یعنی که از زمان حضرت آدم عقل بشر قدرتش فرق نکرده. بله، نکنید عقل بشر قوه عاقله که داره یه قابلیتی داره که میتونه تشخیص بده، این تشخیص سجش هست. خود انسان در طول عمرش میتونه رشد بکنه، حد اقل ها رو بشر داره، همه انسان ها دارن، همه انسان ها که مکلفن حد اقل قوه عاقله رو دارن، در زمان حضرت آدم هم داشتن، الان هم دارن، منطقه انسان ها رشد پیدا میکنن به واسطه عمل پیروی از عقلشون، قوه عاقلشون هی رشد پیدا میکنه. پس میشه گفت دریافت از آیات و درک محتوا الان دقیقاً 100 سال پیش شده. بله میتونیم بگیم، بله اینو میتونیم بگیم، کاملا میتونیم اینو بگیم، فهم بشر هم رشد پیدا کرده. بله، درک و فهم انسان در هر زمانی با توجه پدیده‌ها و اتفاقات دوربش رشد میکنه، تا جایی که قتل عام در ازم. بله، خب آقای محمدی صدای من دارین؟ خب ما تقریبا یک ساعتی رو سپری کردیم، حالا از شما دستور بدین. ببینید، شروع هدایت آقای یا خانم سعادتیار، شروع هدایت با قرآنه. عرض کردم اون زمانی که پیامبر اومدن کسی پیامبر قبول نداشت، تازه به واسطه قرآن که معجزش بوده باید پیامبر قبول میکردن. بعد که قرآن رو خوندن قبول کردن، حالا دستشون میاد تو دست پیامبر. حالا پیامبر میگه نگاه کنید اینجا قرآن اینو میگه، نگاه کنید من این مطلب رو میگم، نگاه کنید اینجوری اینجوری اینجوری، و بعد انسان ها صعود پیدا میکنن. خب عرضی نیست، جلسه امروز به صورت پرسش پاسخ بود. نکات خوبی رو در واقع دوستان سوالات خوبی رو مطرح کردن، سعی کردم در حد بضاعت و توان خودم پاسخ بدم به اون سوالات. انشالله که دوستان بهره کافی رو برده باشن و در ذهن و قلب و جانشون نشسته باشه. این نکته که عرض کردم، این بحث آزادی، این اختیار انسان، اینها رو فراموش نکنید، توی بحث ها ازش استفاده بکنید، از اسلام دفاع کنید، به خاطر اینکه به آزادی انسان و اختیار انسان ارزش قائل شده. انشاءالله که بتونیم پیروان خوبی برای اسلام و مدافعان و سربازانی از مرزهای اعتقادی اسلام باشیم، به فضل الهی و به عنایت اهل بیت عصمت و طهارت ما رو در این مسیر ثابت قدم نگه دارن. خیلی ممنونم که به صحبت‌های حقیر گوش دادید، از همه شما سپاسگزاری میکنم، همچنین عذرخواهی میکنم اگر مطلب بیهوده یا اضافه و تکراری رو گفتم. امیدوارم که بنده حقیر رو حلال بفرمایید که این ساعت از روز و وقت خانواده رو مصدی شدم. از همتون التماس دعا دارم، جدی عرض میکنم، نه تعارف، واقعا برای این بنده حقیر دعا کنید. انشاءالله در مسیر حق و حقیقت قدم برداریم. شادی ارواح طیبه شهدا، امام راحل، یک صلواتی رو عنایت بفرمایید.